مزه غذای ماه رمضان رو گرفته، ولی به خاطر اشتباه نرم افزار گوشی یک روب زودتر گوشی اون اذان میگه و یک روب زودتر از اذان مغرب افطار میکنه. چه وظیفه ای داره؟ روزهش قطعا باطله و باید مجدداً اون روزه رو بگیره، ولی چون افطار عمدی نبوده کفاره بر عهده‌اش نیست، ولی دوباره باید قضای اون روزه رو بگیره چون یک روب زودتر افطار کرده. سوال سوم، شخصی سوال کرده که با نامزدم به صورت عقد موقت بودیم و پس از آن به صورت دائم عقد کردیم، آیا از نظر شرعی اشکال داره؟ خواهش میکنم این قسمت رو شنوندگان عزیز خوب دقت بفرمایند. پاسخ اینه که چنانچه زمان عقد موقت تمام شده و پس از اون عقد دائم خوانده شده، عقد صحیحه. اما اگر در اثناء مدت عقد موقت که هنوز مدت مقرر تمام نشده یا مرد مدت رو نبخشیده عقد دائم خونده بشه، عقد شما قطعاً باطله و باید مجدداً عقد خونده بشه. پس این نکته خیلی مهمه که اگر کسی در عقد موقت باشه و مدتش تموم نشده باشه یا مرد ما بقیه مدت رو نبخشیده باشه و عقد دائم خونده بشه، اون عقد باطله. قابل توجه جوانان عزیز این که حتماً در زمان خواندن عقد دائم اگر با هم محرمیت موقت دارید حتما عقد رو در جریان قرار بدید تا عقد موقت رو باطل کنه و عقد دائم رو قرائت کنه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق یادگیری احکام رو عنایت بفرماید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
فکر کن به حال مسافری از جانب باران که آفتاب سه قدم مانده به خورشید راهیش میکند سمت زمین. تو فکر کن چه دیدنی میشود این لحظه، این ظهر زیبا، ظهر زیبای پرفروغ ناب 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 در ملکوت اذان.
نگام خیره مونده به گل دسته ها، و خونت میخوام پاک و زیبا بشم، به یاد تو هم تو همه لحظه ها، تو محراب تو عرق آرامشم، سرم روی سجاده عشق تو، چه خوب و چه دلچسبی بندگی، یه احساس خوبی توی قلبمه، فقط با تو معنا میشه زندگی. سر از پا نمیشناسه این قلب من، چقدر بیقرارم واسه دیدنت، تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت، تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت.
دوستان بشنویم تلاوت قرآن کریم آیات 33 و 34 از سوره مبارکه مائده و سوره مبارکه شمس را با صدای جاودانه زندیات عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انما جزاء الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها بذنبهم
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن زنده یاد استاد محمد آقاطی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترت ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا آمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
يا رب ذو الطاف فراوان دیدم نعمت ز تو بیشتر ز باران دیدم تا دیده ای از من همه عصیان دیدی تا دیدم از تو همه احسان دیدم ممنون از همراهی شما عزیزان التماس دعای خیر و خدا نگهدار
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن هیگه تشکر میکنم از حضور شما دوستان و التماس دعا دارم از یکایک شما خوبان شنونده در خدمتتان هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دری را ادامه میدیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر ملا هبت الله آخوندزاده به هلمند، چرا رهبر طالبان در انظار عمومی ظاهر نمی شود؟ و تأکید طالبان بر اخذ مالیات و تأثیر آن بر اقتصاد افغانستان. مقامات طالبان در افغانستان میگویند که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه در روزهای گذشته به ولایات مختلف افغانستان سفر کرده و با مسئولین و همچنین مقامات قضایی و عدلی دیدار داشته. در تازه ترین خبر طالبان اعلام کرده اند که وی به ولایت هلمند سفر کرده. برای آگاهی از جزئیات این خبر با همکار گزارشگر ما جناب آقای زاهد در قندهار با تماس شدیم که همکنون پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر. طالبان در آخرین مورد اعلام کردند که رهبر این گروه از هلمند دیدار داشته. چه جزئیاتی آقای زاهد از این سفر تا کنون نشر شده؟
با سلام و وقت بخیر از شما و شنوندگان برنامه انعکاس. در سلسله سفرهای ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر گروه طالبان به ولایات مختلف در جنوب افغانستان، در این سلسله این بار مسئولین و منابع رسمی طالبان خبر می‌دهند که رهبر این گروه با قاضیان و مسئولین مربوط به ولایت هلمند هم دیدار داشته است و رهبر طالبان به قاضیان هلمند گفته است که در دادگاه‌ها یا محاکم واسطه را قبول نکند. رهبر حکومت سرپرست طالبان در ولایت هلمند به قاضیان گفته است که سفارش‌ها باید در نظر نگیرد و عدالت کما حق او تطبیق کند. و خبرگزاری دولتی طالبان یا خبرگزاری باختر این مطلب افزوده است که ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در میان قاضیان و کارمندان مراکز عدلی و قضایی در هلمند سخنرانی کرده است. این منبع دولت طالبان می افزاید که هیچ کسی در امور عدلی و قضایی حق مداخله را ندارد و این دستورات و هدایات رهبر این گروه به مسئولین قضایی و عدلی مربوط به ولایت هلمند بود. بر اساس این گزارش رهبر طالبان در این نشست به قاضیان دستور داده است هر کسی که جرم انجام دهند باید جزا ببیند. از سوی هم او در میان نظامیان نیز صحبت کرده و آنان را به رعایت اخلاق و مسائل عقیدتی دعوت کرده است. پیش از این نیز مقامات طالبان بارها تأکید کرده اند که در محاکم از عدالت کار گرفته شود و نظامیان طالبان باید با مردم برخورد نیک داشته باشد. طوری که در آغاز گفتم این یک سلسله از سفرهای یا دیدارهای با مسئولین ولایتی از سوی رهبر گروه طالبان در جنوب افغانستان است. در نخستین بار در ولایت قندهار گزارش های منتشر شد که رهبر این گروه با مسئولین در ولایت قندهار دیدارهای داشته. بعد از آن ولایت فرا دومین ولایت بود. حتی از مسئولین هرات در غرب افغانستان هم از دیدار این مقامات با رهبر طالبان گزارش های از سوی منابع طالبان منتشر شد و هلمند آخرین ولایت در جنوب افغانستان است که منابع رسمی طالبان از دیدار رهبرشان با مقامات و مسئولین خصوصا مسئولین نهادهای عدلی و قضایی دیدار او را منتشر می کند خبرش و از دستورات جدید برای آنان خبر می دهد. تا هنوز رهبر طالبان در محضر عام دیده نشده و نه هیچ سند یا تصویر و فیلم از این گونه دیدارها منتشر شده که ثابت کند که رهبر طالبان چی دستورهای را می دهند. پیش از این دیدارها برخی گزارش ها در مورد زندگی ملا هیبت الله اخوندزاده هم منتشر شده بود. حتی گزارش های ناتایید شده بود که او حضور ندارد، ولی بر نظر می رسد که دیدارهای اخیر او با برخی مسئولین و بر اساس گزارش های طالبان دیدارهای او از ولایات مختلف جواب شاید به این شایعه های که در گذشته ها زیاد بود شاید به این شایعه ها باشد که آیا رهبر طالبان در چی وضعیت قرار دارد، ولی هنوز هم هیچ تصویر و عکس از هیچ دیدار او در هیچ ولایت رسانه‌ای یا عمومی نشده است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا همراهیتان.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با سفر ملا هیبت الله رهبر طالبان و ولایت هلمند. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان و در ابتدا از او پرسیده که دلیل عدم رسانه‌ای شدن رهبر طالبان چیست و چرا ملا هیبت الله تا کنون یک موجود رازآلود بوده؟
به نکته بسیار مهم و اساسی اشاره فرمودیم. یکی از مسائلی که به صورت رازآلود در طول دوران پیدایش طالبان در محراق توجه بوده، بحث رهبری نظام طالبان بوده، چه در دوره جناب ملا عمر که بالاخره بعد از چندین سال معلوم شد که کی بوده و بالاخره کی و چه زمانی از دنیا رفته، چگونه از دنیا رفته. پس از او همینطور رهبرای بعدی هر کدام به نحوی به صورت رازگونه اینها زندگی کردن. همین امر سبب شده که بعضی ها اینطور تصور بکنن که اساساً رهبری طالبان یک امر خیالی هست، بلکه اصل رهبریت طالبان در حقیقت همون آیس‌های پاکستان هست. طرح و پلان و برنامه و احکام از سوی اونها رله میشن و تنظیم میشد و تحت یک عنوانی و از آدرس یک شخصی موهوم، یک شخصی که اصلا وجود خارجی نداره، به خورد رسانه ها و در جامعه پخش میشن. علت عمده هم همین بوده که هیچگاه چهره امیرالمؤمنین نشان داده نشده. جناب ملا هیبت الله هم ها قضا همینطور یکی از گمانه‌زنی ها ای است که اصلا شخصی به نام هیبت الله اگر هم وجود داشته، یک دوره و زمانی بوده شاید او از دنیا رفته باشه یا کشته شده باشه یا اصلا از چرخه مصرف کلا خارج شده باشه. اما برای اینکه حکومت طالبان یک مرجعیت دینیه که سابقه قداستی داشته باشه، که برای مردم افغانستان که یک توده و ملت مذهبی هستن شدیداً قابل توجه بوده باشه، از عنوان استفاده میکنن. کما اینکه وقتی اینها از پاکستان وارد قندهار شد، چهره او نشان داده نشد، پیام هایی که از سوی ایشان منتشر شد نشان داده نشد و فعلا هم که از آدرس ایشان گفته میشه که سفرهایی داشته، اما این سفرها نه تصویری داشته. حتی اگر ما فرض را بری بگذاریم که از سوی رسانه های رسمی این کار صورت نگرفته، الان ما در یک شرایط خاص ارتباطات زندگی میکنیم، همه مردم موبایل دارن، گوشی دارن، براحتی میشه از این صحنه ها تصویر گرفت و تصویر به بیرون داد، مخصوصا که مردم خیلی کنجکاو هستن که ببینن یا مثلا چهره ایشان را ببینن و مطمئن شون که لااقل شخصی با نام ملا هیبت الله اخندزاده وجود دارد. لذا این مسئله به عنوان راز باقی مانده و اینکه حقیقتا وجود داره یا نداره، این یک طرف قضیه است و یک بحثه. بحث دومی که در اینجا هست بحث پیام‌ها یا برنامه‌هایی که از آدرس ایشان اعلان میشه، که این پیام‌ها بعضن بعد از تسلط حاکمیت امارت اسلامی تا حدودی بد نبوده، سفارش‌های صلح‌آمیز بوده، توصیه به برخورد مناسب با مردم بوده، توصیه به حق و حقوق مردم بوده، توصیه به گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی و فرهنگی مردم بوده. در کل پیام‌ها بعضن خوب ارزیابی میشه، اما اینکه خب این پیام‌ها از چه آدرسی صادر میشه هنوز کسی با اطمینان و ذرت قاطع نمیتونه این مسئله رو بیان بکنه.
گاهن طالبا شاید مسائل امنیتی رو مطرح میکنن، چقدر این میتونه مطرح باشه که شاید طالبا به خاطر مسائل امنیتی نمیخواین که چهره ملا هیبت الله اخندزاده رسانه‌ای کنن؟
این مسئله نمیتونن قانع کننده بوده باشه، چون خب این موضوع در قبال بقیه رهبرای طالبا هم هست، در حالی که اون مقداری که برخی از چهره های دیگه ره طالبان مخصوصا گروه حقانی تحت پیگرد جامعه جهانی هست و حتی برای اونها جایزه گذاشته شده که کسانی که اگر اونها را دستگیر کنه یا از بین ببره یا به نحوی گزارش از اونها تهیه کنه، جایزه های میلیونی برایش در نظر گرفته شده، در حالی که در ارتباط با هیبت الله اخندزاده همچین چیزی در نظر گرفته نشده. پس نمیتونه تنها دلیل این بوده باشه، چون اگر این مسئله باشه باید همه چهره های رهبران طالبان باید از دید رسانه ها پنهان میماند یا حضور اونها در مجامع کلا کنسل میشد، در حالی که این مسئله من فکر نکنم دلیل اصلی بوده باشه. اینکه خب چرا این چهره نشان داده نمیشه، باید دلایل دیگه ای داشته باشه، نه بحث امنیتی.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. تا اینجا نگاهی داشتیم به سفر ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان به ولایت هلمند، گفتگو کردیم با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان و همینطور گفتگوی تحلیلی همکار ما بصیر احمد حسین زاده را پخش کردیم با گل محمد مختاری کارشناس مسائل سیاسی. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما عزیزان شنونده میتونین سری به این سایت بزنین، از مطالبی که روی سایت گذاشته میشه استفاده بکنین و همینطور به صورت زنده و مستقیم میتونین که برنامه‌های رادیو دری را از طریق سایت بشنوید و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده است برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. همچنان با ما همراه باشید. معاون دوم رئیس الوزرای طالبان در نشست هفته مالیات گفت که در 20 سال گذشته میلیون ها دلار از رهگذر مالیات حیف و میل شده و گفته ای وی اکنون این مالیات به گونه شفاف به وزارت مالیه سپرده میشه. معاون دوم رئیس الوزرای طالبان میگه که تمامی مالیات دهندگان باید مالیاتشان را بپردازند تا به چالش ها در کشور رسیدگی شود. مولوی عبدالسلام حنفی میافزاید که در حکومت پیشین در بخش گردآوری مالیات فساد گسترده وجود داشت و سالانه نزدیک به 9 میلیارد دلار از مالیات مردمان کشور اختلاس میشد.
کسایی که مالیه بر ذمه اونها لازم است باید مالیات خود را به صورت صحیح به مو مراجع مربوطه باید تادیه بکنند تا اینکه به خاطر رفع ضرورت ملت افغانستان، به خاطر رفع مشکلات تعلیمی، رفع مشکلات صحی و دیگر ضرورت افغانستان به مصرف برسد.
در همین حال وزارت مالی از شهروندان افغانستان می‌خواهد که مالیاتشان را در زمان تعیین شده بپردازند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در این نشست تاکید کرد که اگر مردم وظایف خودشان را به درستی انجام بدهند مشکلات اقتصادی رفع خواهد شد.
اگر وظایف خود را درست‌تر ادا بکنیم می‌توانیم مسائل اقتصادی فعلی را به زودترین فرصت ان شاء الله از این مرحله عبور بکنیم و وضعیت را تغییر بدیم.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت مالیه اطمینان داد که مالیات جمع آوری شده به گونه شفاف و در بهبود اوضاع اقتصادی کشور هزینه خواهد شد.
سرنوشت ملت خود با پرداخت مالیات خود تعیین میکنیم. کسایی که مستحق هستند واقعیت به کسایی که آواره و بیچاره و دربدر هستند در کشور با وا کمک میکنیم.
در همین حال معراج محمد معراج رئیس عمومی عواید وزارت مالیه طالبان در گفتگو با طلوع گفت که بعد از آمدن طالبان فساد از اداره مالیات برچیده شده است.
الحمدلله از بعد از تحکیم امارت اسلامی افغانستان روز به روز در عواید ملی افغانستان الحمدلله روز به روز بهتری آمده میره و الحمدلله روز به روز عواید ملی افغانستان اضافه شده میره. الحمدلله اول خوب اینمی مهمترین عنصر این است که الحمدلله حال فساد خلاص شده. فساد الحمدلله اداره مالیات نیست بلکه در مکمل امارت اسلامی فساد الحمدلله به صفر رسیده که اینمی چیز شد که عواید ملی ما و شما بالا بره. هفته مالیات خو بخاطر که یک فرهنگ یک کلتور مالیات اتحاد پذیری پیدا شوه در بین ملت افغانستان، در بین ملت افغان، تاکه و داوطلبانه برازاکارانه چیزی که سرشان مالیه می آیا ایرا بره دولت خود بپردازن دا وقتش. اصل مالیه خو از کسا گرفته میشه کسی که عواید می داشته باشه. مثلا شرکت هاست، اصناف هست، صنعتکارا هستن، دیگه افغان ها یا خارجی ها که در افغانستان بزنس میکنن، تجارت میکنن، واقع وقت یک عواید از افغانستان با دست میارن، باید از او باید مالیه خود بپردازن به دولت اسلامی. عهد که امرای ملت افغانستان خود میکنیم او این است که امارت اسلامی 0% tolerance against corruption. This is our policy. که با هیچ صورت با فساد راهش میگیریم. فساد افغانستان دیگه وجود نمیداشته باشه که نمی و دولت پیشین خو دیگه واضح که پس که اونجا خو اختلاس صورت میگیره، فساد بسیار گسترده بود و دیگه موضوعات خو زیاد سرش نمیریم. این خو بسیار گپ واضح هست. همراه ملت خود تعهد داریم، همراه برادرای افغانای خود بسیار تعهد واضح داریم تاکه فساد صفر نشوه. هیچ ما شما با هدف برای قوی افغانستان رسیده نمیدانیم تاکه فساد صفر نشوه. انشاءالله در این مورد بسیار واضح است که هر کسی باشه فساد کرده نمیتانه و اگر میکنه ضرور انشاءالله تعالی دستگیر میشه. و بسیار واضح است مکمل دین اسلام که است، دین فساد نیست، او دین ایثار قربانی است. از حق کس یک مسلمان برای دیگر تیر میشه. انشاءالله امارت اسلامی حاکم شده و برای فساد دیگر جای نیست و اینمی یک نمی کلانترین گپ هست که انشاءالله کلانترین تعهد از همراه ملت افغانستان که هم سر امارت اسلامی باور کردن، زمینه را مساعد کردن، کمک کردن تا که امارت اسلامی حاکم شود در تمام افغانستان.
رئیس عمومی عواید وزارت مالیه طالبان میگه که برای نخستین بار بودجه افغانستان بدون در نظر داشت کمک‌های خارجی و با تکیه بر عواید داخلی بسته شده.
الحمدلله اول خو زیاد تبلیغات منفی اینجا جریان داره در افغانستان، حالانکه صورتحال طور نیست. الحمدلله اینمی در تاریخ افغانستان بعد از چندین دهه اول دفعه است که ما بودجه ملی خود داریم از عواید خود افغانستان، الحمدلله که کل اینمی یک خوشخبری با کل ملت افغانستان ما و شما است که اول دفعه بودجه خود داریم از عواید منابع افغانستان و اینمی انشاءالله تعالی دیگه هم اضافه هم میشه. عواید داخلی خو اول خو اینمی سهولت تسهیل برای سرمایه گذارها، کسی که سرمایه گذاری میکنه باید روی کار آورده شوه، در تعدیل قانون، در مرور طرز العمل ها و قوانین هر روز کار جریان دارد. اونمو نیمه فصل ها که تا حال مشکل بود کار تیم کار داره، پالیسی کار میکنه، انشاءالله قانون زیر کار هست که در قانون کدام مواردش باید تعدیل شود تاکه سهولت برای تاجرها، برای سرمایه گذاری ها ایجاد شود. و الحمدلله دیگه روز بروز برقی حکومت داری که چندین دینمی وقت کم دینمی سه چهار ماهای قبلی آنلاین تی آی این که یک بشار کلان کار شد، الحمدلله او را لانچ کردیم. تی آی ایس که یک سیستم کل افغانستان قراردادها که هر کسی عقد میکنه باید او دا یک سیستم منظم تی آی ایس انشاءالله درج میشه. امرای اینمی انتیگریشن در بین سیستم های و ادارات دولتی باید وصل شوه، انتیگریت شوه که سر ازوم انشاءالله بسیار تیم ها بقوت کار میکنه. دیگر هم چندین برنامه ها داریم تا که انشاءالله عواید ملی افغانستان بالا برند.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم، نگاهی داشتیم با وضعیت مالیات، قولهایی که داده شده، توصیه‌هایی که شده و صوت مسئولین مختلف طالبان را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ساعتی قبل تماسی داشتم با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، و در همین زمینه از سیحون سوال کردم. در ابتدا پرسیدم که مسئولین طالبان ادعا می‌کنند که از این پس مالیات به گونه شفاف خواهد بود و در جاهایی که در داخل افغانستان نیاز هست هزینه خواهد شد. پرسیدم که چقدر میتونیم امیدوار باشیم که این اتفاق در داخل افغانستان بیفته.
خب یک ادعا دیده شود که واقعا داخل چی اتفاق میفته، خب هر ساختار بعد همه ادعا داشته باشه که امور به تمام سال با مبنای شفافیت انجام میده و هیچگاه رژیم قبلی هم نگفته بود که گویا اونا در جمع آوری عواید شفاف نیستن و ساختارهای نوشتن، ساختارها ایجاد کردن، ولی خب قدرت و همچنین منافع اقتصادی زمینه های ایجاد میکنه که گروه های وسوسه میشن که در جاهایی که درآمد از اونجا متمرکز شون و منافع عمومی را فدای منافع خصوصی و شخصی خودشان بسازند. نظام هایی که در حقیقت پاسخگو نباشند، نظام هایی که در جامعه مدنی فعال وجود نداشته باشد، نظارت نباشه، نهادها و تفکیک قوا به شکل واقعی صورت نگیره، حسابرسی لازم نباشه، مسلما خیلی هم ایدیاها و باور ما منطقی و عقلانی نمیتونه باشه که بگیم که یک ایدیایی که ما مثلا چون شفافیت را تامین میکنیم، خب بازوهای نظارتی محکم وجود داشته باشه، یک نوع بطر مثال باز حسابرسی دقیق باشه، یک مقدار حقوق و حقوق و آگاهی از تمامی ساختارها وجود داشته باشه. اون در شرایط کنونی آیا اینا ظرفیت و توانایی مدیریت منابع مالی افغانستان را دارن یا نه؟ مثلا رژیم قبلی با تمام امکانات تکنیکی و فنی خودش همین زمینه را نداشت. در شرایط کنونی به باور من چالش ها و دشواری های بیشتری هم وجود داره، ولی خب یک چیز وجود داره و اونی که منابع یعنی بسیار محدود است. این منابع محدود بالاخره یک مقدار بعد به شکل درست تنظیم شود، لااقل همون مصارف عادی دستگاه را در حقیقت تنظیم کرده بتوان.
استاد سیحون، یک بحثی در گذشته وجود داشت در ارتباط مالیات و او هم این بود که شرکت‌های کوچک معمولاً مجبور بودن مالیات خودشان را پرداخت بکنن، اما شرکت‌های بزرگ و قدرتمند به خاطر قدرتی که اینا داشتن عملاً مالیات پرداخت نمی‌کردن. چقدر این بحث درست بود و واقعی بود در حکومت گذشته افغانستان و آیا حکومت طالبان میتونه این مشکل را حل بکنه؟
خب در شرایط عمومی ما چنین شرکتی یا فعالیت اقتصادی وجود نداره که اینا از مالیات بگیرن. وقتی که ساختار فعال نباشه و فعالیت اقتصادی صورت نگیره و زمین های سرمایه گذاری و تجارت و داد و ستد و بالاخره فعالیت اقتصادی متوقف باشه، مسلمان که درآمد هم دارد نمیتونه باشه. اونا بله در شرایط قبلی فرار مالیاتی بر دلیل همون فساد که وجود برای وجود داشت، در شرایط کنونی ما فعالیت سرمایه گذاری تجارت داد و ستد مثلا مثال اقتصادی بسیار زیاد فروکش کرده و تولید ناخالص افغانستان هم در شرایط کنونی 50% کاهش نشان میده. وقتی که مجموعی فعالیت اقتصادی با کاستی مواجه باشه، درآمدها هم از این طریق تامین نمیتونه شده. به این معنی که اگر ادعا کردن که ما از شرکت های بزرگ و مؤسسات کلان در حقیقت حقوق و مالیات و محصول دریافت میکنیم، اینا وجود ندارن، اینا فعالیت نمیکنن، اینا فعلا فرار کردن یا وجود ندارن. از این وقت در یک جامعه که هیچ فعالیت اقتصادی وجود نداشته باشه، منابع از کجا میشود؟ ما در شرایط محدودیتی کلا فعالیت های کلان اقتصادی درآمدی هم در کار نیست. از این وقت درآمد این دستگاه و باور من یک مقدار خیلی با کاستی و کاهش جدی مواجه است.
تحلیلی شنیدین از سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. در ادامه کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، روند توزیع مواد سوختی برای خانواده‌های بی‌بضاعت و نیازمند شهر کابل از چند روز پیش آغاز شد. زغال سنگ و چوب میان 100 خانواده نیازمند افغانستانی در کابل توزیع شده و برنامه مشابه و کمک به تأمین سوخت زمستان برای نیازمندان در ولایت بلخ و دیگر مناطق افغانستان در برنامه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. پیش از این کمک‌های مواد غذایی شامل آرد، برنج و شکر و همچنین کمک‌های دارویی ایران در قالب محموله‌های مختلف بین نیازمندان در افغانستان توزیع شده. با گفته سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در افغانستان، بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ارسال کمک‌های مردم ایران برای مردم افغانستان به ویژه در فصل زمستان ادامه خواهد داشت. در همین ارتباط گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل را می‌شنویم.
نامش سلیم است. میگوید با 6 فرزندش زندگی را همچنان در این روزهای سرد اینجا گذران میکند.
بعضی وقتی یا نان آب طلب مونه در خانه که نبشه، در زو جگر خون موشون، لباس طلب مونه در او جگر خون موشون نداریم. در امی مادر مو یخ کده، مو سرد است، در زو جگر خون موشون.
هم غم نان دارد، هم غم سرما. اگر همسایه ها نانی برای پختن بیارند، چند افغانی گیرش میآید و با سوختش هم خانهش گرم میشود.
زیر امی تندور امی ترکده امی خانه گرم شنه.
ارزش این زغال های سیاه و این هیزم ها را سلیمه و پایتخت نشینان افغانستان خوب می دانند. اینجا در این فصل سال داشتن این زغال و چوب ها در منزل، یعنی اینکه از سرمای استخوان‌سوز کابل در امان خواهی ماند.
خانه ما خدا یخ
که نمیال فیلن یک زرگه کاغذ یکان چیز اگر شب در می توم و خداش تو ککایم نمیال کلش سلفه میکنم.
این زغال ها و چوب های آماده کمک های کشورمان به خانواده های نیازمند افغان از جمله سلیم سرپرست خانوار است. تا خانه های همسایه گرم شود و اجاق هایشان خاموش نشود.
سلامت به هر کسی که میره، تشکری که امیز کمک کرد، تشکری منم خدا جانی جور بده دمی غریبا دسترسی منم.
در خانواده 183 کیلو زغال است، 3 سر چوب است. برای 500 خانواده از جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده است.
قیمت همه چیز از جمله سوخت در ماه‌های اخیر در افغانستان افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. در این روزهای سخت همه افغان‌ها توان خرید چوب و زغال سنگ ندارند.
میگن که زمستان به اصطلاح رد میشه و با قول افغانستان که تیر میشه سیاهی در زغال میمانه. ولی ما این دولتایی که کشور اسلامی که کمک میکرد مارد به افغانستان دیگه اینا انشالله که یادشان نمیره.
در افغانستان سوخت گران است. در خانه ها گاز نیست و برق هم در جاهایی که هست چند ساعتی در شبان روز می آید. آن هم از کشورهای همسایه. مجموعی از عوامل از جمله چند دهه جنگ و اشغال افغانستان باعث شده تا مردم این کشور برای گرفتن چند تکه چوب و زغال سنگ در این هوای سرد این گونه در صفا منتظر بمانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب فرصت کمی داریم ما خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. طالبان اعلام کرده که در توزیع کمک‌های بین‌المللی با مردم افغانستان نقش بگیره. سران طالبان و نهادهای بین‌المللی پیشنهاد کردند تا برای هماهنگی و برنامه‌ریزی کمک‌ها به مردم افغانستان یک کمیته مشترک تشکیل بدهند. این پیشنهاد طالبان در حالی است که جامعه جهانی تلاش می‌کنه که به طور مستقیم در موضوع کمک وارد افغانستان شود. با گزارش رویترز مشخص نیست که سازمان ملل متحد و دولت‌های خارجی از چنین پیشنهادی حمایت بکنند، چرا که سبب افزایش دسترسی طالبان و کمک‌های مالی بین‌المللی میشه. خب به این ترتیب با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. قبل از خدافظی عرض می‌کنیم که از هفته آینده، یعنی از این شنبه‌ای که ما در خدمت شما باشیم، برنامه انعکاس منتقل میشه به شیفت عصرگاهی و ما در ساعت 6:40 انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود به مدت 35 دقیقه. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من غربت، من دوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری. دارم هوای تو سوری خدا حافظ گل سوری بغل و کردنی ره تو شه ره تو شه خود را بغل و کردنی ره تو شه ره تو شه خود را جگر زیر جگر دارم جگر زیر جگر دارم ز جنس داغ و ناسوری خدا حافظ گل سوری خدا حافظ گل سوری کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند من آهنگ سفر دارم من آهنگ سفر دارم من غربت من دوری خدا حافظ گل سوری خدا حافظ گل سوری
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه دو ملت با یک فرهنگ
رادیو دری نوای همدلی
رازهای زندگی راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری
به نام یگانه هستی بخش سلام دوستان عزیز و ارجمند با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم موضوع برنامه امروز ما ترس هست لطفاً تا پایان برنامه با ما باشید دوستان ترس یکی از حالات روانی انسان است که از بدو تولد تا مرگ همراه انسان بوده و باعث بروز رفتارهای خاصی در انسان می شود. این احساس ناخوشایند و البته طبیعی در واکنش به خطرات واقعی ایجاد می شود. با بیان دیگر ترس واکنشی هیجانی است که بر اثر اختلال به وجود می آید و رفتار عادی آدمی را باز می ستاند و توان تلاش را از او می گیرد. ترس و استراب آرامش انسان را برهم می زنند و موجبات استرس او را فراهم می نمایند. حجت الاسلام و المسلمین اکبری
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در حکمت 21 نهج البلاغه می‌فرمایند که قرنت الهیبت و بالخیبه ترس قرین و همراه یأس و ناامیدیه اساساً از منظر قرآن کریم و متون دینی روایات اهل بیت علیهم السلام انسان مؤمن نمی‌ترسه انسانی که مؤمن است از غیر خدا ترس و واهمه ای نداره کسی که ترس داره اساساً بر اساس آیات قرآن کریم مشرک هست اگر ایمان در قلب انسان نفوذ بکنه انسان مؤمن از هیچ چیزی جز خدای تعالی ترس و واهمه ای نداره. لذا کسی که میترسه مایوس از خداست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، قرآن برای مقابله با هیجان ترس راهکارهایی را ارائه داده است. یکی از راه‌های مهم مقابله با ترس، تسلیم در برابر خداوند و اخلاص در عمل است. قرآن کریم در آیه 12 سوره مبارکه بقره